بسم الله الرحمن الرحیم و رسولا الى بنی اسرائیل انی رجعتکم به آیت من ربکم انی اخلق لکم من الطین کیئت الطیر فانفقوا فیه فیکون طیرا باذن الله و ابرئ الاکمه و الابرص و احیی الموتا باذن الله و انبئکم بما تأکلون و ما تدخرون فی بیوتکم ان فی ذلک لآیه لکم ان کنتم مؤمنین و مصدقا لما بین یدی من التوراة و لأحل لکم بعض الذی حرم علیکم و جئتکم بآیه من ربکم فاتقوا الله و اطیعون ان الله ربی و ربکم فاعبدوه هذا صراط مستقیم. اوصافی که خدای سبحان برای مسیح علیه السلام در هنگام تبشیر میلاد او ذکر می‌فرماید، یکی این است که فرزندی را به توی مریم می‌دهیم که این رسالت به طرف بنی اسرائیل را داراست، هم هشداری است به بنی اسرائیل که رسول آینده خواهد بود و هم آغاز رسالتش درباره بنی اسرائیل است، وگرنه نبوت او عالمی است. چون قرآن کریم وقتی جریان انبیایی که رسالتشون عمومی است ذکر میکند، پنج پیامبر را یادآور میشود: حضرت نوح است و ابراهیم و موسی و عیسی و وجود مبارک خاتم علیه السلام. از این که فرمود و رسولا الی بنی اسرائیل، برای آن است که عده‌ای از یهودی‌ها فکر می‌کردند که رسالت مسیح سلام الله علیه برای گروه خاص است، برای همه اونها نیست. وقتی آیه بفرماید و رسولا الی بنی اسرائیل، یعنی همه بنی اسرائیل زیر پوشش رسالت مسیح سلام الله علیه، دلالتش بر اینکه همه بنی اسرائیل زیر پوشش رسالت مسیحاً مسلم است، اما دلالت ندارد بر اینکه همه رسالت او مخصوص بنی اسرائیل است، که این دو مطلب از هم جداست که بحثش دیروز گذشت. اونگاه مسیح سلام الله علیه حرفی که برای مردم دارد این است که انی قد جئتکم به آیه من ربکم، یعنی رسالت من با معجزه همراه است. به اون معجزه این است که من هم حیات ابتدایی میبخشم هم حیات اعاده‌ای. اگر ابراهیم سلام الله علیه اعجازش در حیات اعاده‌ای بود، من حیات ابتدایی هم دارم. ابراهیم سلام الله علیه در جریان رب ارنی کیف تحیی الموتا به جای رسیده است که مظهر هو المعید شد، یعنی مرده را زنده می کند. ولی مسیح سلام الله علیه مظهر هو المحیی است، نه تنها هو المعید، لذا احیای ابتدایی را هم شامل می شود. چون که فرمود اخلق لکم من الطین کیئت الطیر فانفقوا فیه فیکون طیرا باذن الله، و احیای اعاده‌ای را هم شامل می شود که فرمود و احیی الموتا. و همونطوری که خود مسیح سلام الله علیه با نفخ به دنیا آمده است که نفخنا فیه من روحنا، که درباره پیدایش مسیح خدا سبحان فرمود ما در مادرش دمیدیم و مسیح متولد شد، قهرن مسیح سلام الله علیه این بار نفخ روح را هم به همراه دارد، یعنی مظهر این احیاست. و همونطوری که خداوند در باره آفرینش انسان فرمود فاذا سویته و نفخت فیه من روحی، همین تسویه را در باره آفرینش طیر خدای سبحان به مسیح افاضه فرمود با احیای روح. منتها در باره انسان این چنین فرمود فاذا سویته و نفخت فیه من روحی، و در باره هست مسیح فرمود که تخلق من الطین کهیئت طیر. این تخلق کهیئت یعنی تخلق و تصوره، هم مظهر خالقی که این اجزا را به هم جمع میکنی، هم مظهر مصوری که صورتگری میکنی، هم مظهر محی هستی روح میدنی. خداوند هم در بار خودش همین اوصاف را ذکر فرمود. نه، همون نفخ است که در این مظهر ظهور کرده است، با نفخ اشتراک لفظی دار که حیات پیدا نمی شود. حقیقتاً باید افاضه روح باشد. اینم ایجاد است دیگر، نه اینکه فوت کرده. اگر چنانچه روح مجرد است، روح فوت کردنی نیست، چه روح حیوان و چه روح انسان. این نفخ تشبیه معقول به محسوس است و کاری که عیسی مسیح کرده است در حقیقت مظهر همون خداییست که اون کار را انجام میدهد. چطور اسرافیل سلام الله علیه مظهر هو المحیی است و روح را در ابدان به اذن خدا افاضه می کند. عزرائیل سلام الله علیه مظهر هو الممیت است، روح را از ابدان قبض می کند. این انبیاء العظم که بالاتر از فرشتگانند، اونها هم می توانند مظهر هو المحیی و مظهر هو القابض یا هو الباسط باشند. بله، اون درباره ابرا است. ابرای اکمه و ابرز یک سلسله وسائل عادی می طلبد، مثل دعا کردن، دست کشیدن و مانند آن. ولی این دعا را و این دست کشیدن را دیگری اگر انجام بدهد کاری ساخته نیست. نظیر همون جریان هست ابراهیم که خدای سبحان فرمود بعد از اینکه این چهار مرغ را تقطیع کردی روی کوه گذاشته ای، سمد اوهن یعتینک سعیا، یعنی تو اگر این چهار مرغ را بخوانی می آیند، دیگری اگر بخواند که نمی آیند. این چنین نیست که دیگری بگوید یا طاووس، به طاووس زنده بشود. اما ابراهیم سلام الله علیه که مظهر هو المعید است، اگر بخواند می آید. اینجا هم مسیح سلام الله علیه که مظهر هو المحیی است، اگر چنانچه نفخ کند که یک امر ظاهری است، اون احیا را که امر معنوی است به همراه دارد. در آغاز سوره مبارکه آل عمران خداوند فرمود هو الذی یصوّرکم فی الارحام کیف یشاء، و بدون بار این هم مسئله احیا مطرح است که اول خلقت است، بعد تصویر است، بعد احیا. خلقت آن است که اون مواد اولیه را جمع بکنند، اون آفرینش بدیعی و ابتدایی را فکر میگویند و نه خلق. بدیع بودن و فاطر بودن غیر از خالق بودن است. خالق آن است که اون اجزای خلق و اون مواد خام را جمع آوری بکند تا زمینه صورت را فراهم بکند. بعد تصویر هست، بعد هم احیا. مسیح سلام الله علیه هم این مواد را جمع کرد، هم صورت می داد، هم احیا می کرد. کل ذلک به اذن الله. این چنین نبود که مثلا یه مجسمه باشد که این مجسمه پر بکشد بدون اینکه تیر باشد. اینطور نبود، بلکه همه دستگاه گوارشی و تغذیه و نفس کشیدن یک مرغ را این مخلوق عیسوی داشت. چه اینکه وقتی عصای موسی سلام الله علیه ثعبان مبین شد، نه یعنی شکل مار شد، بلکه واقعا ثعبان مبین شد. همه دستگاه گوارشی و همه اعضا و جوارح که قلب و ریه و روده‌ای که یک مار دارد، این عصای موسی هم داشت، نه اینکه صورت مار بود. اونگاه چون فیکون تیرن دیگر، این البته هر سه قسم به اذن الله است. این کلمه به اذن الله محض واسطه است برای هر سه کار، چون کارها غیر عادی است. ولی این چنین نیست یک مجسمه باشد بعد پر بکشد و تیر نباشد، که تا آخر که هیئت تیر باشد. اولش که هیئت تیر است، بعد از نفخ روح هم باز که هیئت تیر است، یا واقعا تیر است، همون توی اکونو تیرن به اذن الله. اگر تیر است باید همه دستگاه را داشته باشد. حالا در بعضی از نقل ها آمده است که خفاش انتخاب شده است برای اینکه در بین حیوانات اون عجیب الخلقه تر از بخشی از پرنده هاست. لذا در نهج البلاغه هم از جریان خفاش سخن به میان آمد و هم از جریان طاووس. خفاش را گفتم به اینکه در بین پرنده ها به انسان نزدیکتر است. او ایام عادتی دارد، طهری دارد، نقای از دم دارد و خیلی از کارهایی که شبیه انسان است در او یافت می شود. آفرینش یک همچه حیوانی معجب تر از آفرینش حیوانات دیگر است. علیه حال همون فیکون و تیرن به اذن الله حقیقتا شد پرنده. اون مسئله اینکه اگر زمینه مناسبی نباشد حتما این کلمه به اذن الله را باید ذکر شد تا اینکه سوء توهم و تفاهم نشود. مردم زمان موسی سلام الله علیه به خدای سبحان به زحمت ایمان آوردند، اما کسانی که در زمان هست مسیح بودند این تفکر الوهیت در اونها زیاد بود، لذا مسئله تثلیث از اونجا پیدا شد، ابن الله بودن از اونجا پیدا شد و مانند اون. گرچه یهودی ها قائل شدن به بنوت عزیر، اما اونجا چون یک کار خارق عادتی دیدن، در اونجا روح خشونت بود نه روح گرایش، لذا هرچی میدن میگفتن این سحر است. اینها روح پذیرش داشتن و در پذیرش افراط بودن، لذا سخن از تثلیث و ابن اللهی و امثال ذلک بود. در این گونه موارد مرتب باید بفرماید به اذن الله. اونا تفریط داشتن، هرچی میدن میگفتن سحر است. اینا افراط داشتن، هرچی دیدن گفتن ابن الله است. لذا برای حل این معضل بفرماید که به اذن الله، به اذن الله و مانند اون. بنابراین در این که کار عیسی مسیح سلام الله علیه مظهر حق تعالی شدن هست و احیا است، حرفی در اون نیست. این حیات که حیات واقعی است به این است که اون پرنده دارای همه دستگاه گوارش حیوانی باشد. این دستگاه گوارش را یا با کلمه فانفخ فیه فیکون طیرن به اذن الله باید تأمین کرد، یا با کلمه اخلق لکم من الطین کیئه طیر باید تأمین کرد. مناسب همین است که اخلق لکم من الطین کیئه طیر ناظر به خلقت و تصویر باشد، یعنی مظهر هو الخالق، مظهر هو المصور. و اگر چنانچه ما این کیئه طیر را به معنای تصویر به مظهر هو المصور بودن معنا نکنیم، ناچاریم که آفرینش دستگاه گوارش و قلب و امثال ذلک را با اون فانفخ فیه تأمین بکنیم. باید اینجا یک مجازی در کلمه یا در اسناد باید باشد. این فانفهو یعنی فاصورو و اوهی، یعنی هم دستگاه گوارش و قلب و ریه و رود و امثال ذلک میدم، هم حیات میدم. خب این تحملش آسان نیست، ولی اگر همه اون معانی را از این کلمه کیئت تیر استفاده کنیم این تحمل این بار را دارد. خلاصه سه تا کار است: یکی خلقت، دومی تصویر، سومی احیا، و با سه جمله بیان شد: یکی اخلقو، یکی کیئت تیر، یکی انفخو. در این که اون پرنده همه دستگاه گوارش را داشت و حیوان واقعی بود در او تردید نیست، نظیر ثعبان موسی. در این که اگر چیزی بخواهد پرنده واقعی باشد مواد اولیه میخواد، صورت میخواد و روح، اینم تردیدی درش نیست. و این سه مطلب با سه جمله بیان شد، اینم تردیدی نیست. مناسبتر از همه این است که بگویم اخلقو ناظر به اون مواد اولیه است، کیئت تیل ناظر به صورتگری درون و بیرون است، اونگاه فانفخو فیه فیکون طیرن راجب احیا. نه، چون دارد که انی خالقون بشرم منتین، این یک. فیضا سوی توهو، این دو. و نفخت تو فیه من روحی، سومی با نفخت تأمین شد، اون اولی و دومی با دو تا جمله بیان شد. انی خالقون بشرم منتین که مواد اولیه را با خلقت بیان فرمود. انی خالق فیضا سوی توهو، او رو مستقل خلقه کردم، نه یعنی مجسمه سازی کردم. به او قلب و ریه و رود، چون که نشانش هم این است که هست آدم سوال کرد مثلا این چیست، فرمود این چشم است، این گوش است، کذا و کذا و کذا و کذا. فیضا سویتهو یعنی او رو مستقل خلقه کردم، این دو مطلب. اونگاه و نفختو یعنی به او حیات دادم. فرقم نمی کند ربنا یعنی رب من و رب شما، که این که در پایان همین بخش از بحث که آیه 51 همین سوره آل عمران است که در پیش داریم، فرمود ان الله ربی و ربکم. اگر بفرماد ربکم یعنی ربی و ربکم، اگر فرماد ربنا یعنی ربی و ربکم. اما اینجا که میفرماد ربی و ربکم معنیش نیست اونجا که فرمود ربکم یعنی خدای شما و خدای من نیست. این ان الله ربی و ربکم را برای اون فرمود که بعد از اینکه رقم این معجزات را ذکر کرد کسی خیال نکند که او سمتی از ربوبیت دارد. فرمود نه، کار دیگری است، در دست من ظهور کرده، وگرنه منم برده و بنده اویم. اگر من مظهر خالق مصور و محیم، در حقیقت کار مال اوست، من تو به دست من ظهور کرده، خود من بنده‌ام مثل شما، کار مال خداست ولی به دست من ظهور کرده، فاعل غریب منم حقیقتا، فاعل اصلی و واقعی ذات اقدس اله است حقیقتا، و من چون بنده کامل او هستم به دست من ظهور کرده است. همین اونها دیگه اصل رسالتشون الله اعلم و حیث یجعل رسالته هست. اونها البته زمینش در بحثای قبلم گذشت که از اون جدش شروع شده است که رب نیم نظر تو لکه مافی بسنی محرر را، از همون جا شروع شد تا اینکه ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین، تا زمینه به اینجا رسید. البته اینها کسبی نیست، انسان میتواند با تهذیب نفس بخشی از این مراحل را طی کند به کرامت برسد، اما به رسالت رسیدن و امثال ذلک یا این مقام بلند ولای تکوین رسیدن، اینها میسور هر کسی نیست. البته راه برای اینکه ولی الله بشوند باز است. خب فمود و رسولن الى بنی اسرائیل انی قد جئتکم بآیتین، که این آیت من ربکم است. این اجمال و تفسیرش هم این است که انی اخلقو لکم من التینه که ات تیرف انفخو فیه. این ان اخلقو لکم نظیر خلق لکم ما فی الارض نیست که لام تسخیر باشد تا شمارش استفاده کنید. این اخلقو لکم یعنی حجتن لکم، معذرتن لکم، آیتن لکم و امثال ذلک. این چه این نیست که من حالا آمدم اینجا برای شما مرغ خلق بکنم که شما ازش استفاده بکنید. این لام اون لام خلق لکم ما فی الارض جمیعا نیست. انی اخلقو لکم من التینه که هیئت تیر. بنابراین خدای سبحان خالق من التین است، من مظهر همون خالقم. خدای سبحان نفخ کرده است، با نفخ حیات داد، منم همون کارو میکنم. اگر چنونچه تحمل بشر ممکن بود، خلقت ابتدای انسان را هم اینا به عهده داشتن، منتها احیای انسان را به عهده گرفتن که احی الموتا باذن الله، اما خلقت ابتدای انسان را به عهده نگرفتن. اون هم ممکن است، چون کار در حقیقت از آن خدای سبحان است. همونطوری که اخلقو لکم من التینه که ایت تیر که بزن الله فانفقو فیه فیکون و تیرم بزن الله، همین معنا درباره انسان هم خواهد شد. غیر حق تعالی همه اونها بخواهن جمع بشوند، قدرت آفرینش یک مگس را هم ندارن. اما خدای سبحان که وسیله فرشته ها این کارها را انجام میدهد و وسیله انسان کامل که برتر از فرشته ها هستند میتوان انجام بدهند، چون در همه موارد فاعل حقیقی الله است و اون موجود ها مظهر این صفت فعل حق هم و انسان کامل در مظهریت بیش از دیگران است. منتها اونها که تحمل این تحقیق را نداشتند درباره فرشته ها مدعی الوهیت یا بنوت اله شدند، دایه ربوبیت اونها را در سر پروراندن و اونها را عبادت کردن، همون معنا را در انسانهای کامل نظیر مسیح سلام الله علیه دیدن هم درباره اونها ادعا ربوبیت کردن. فرشتگانی که مظهر حقن و این کارها را انجام می دهن معبود ادهی شدن که خدا تباد بل عباد المکرمون لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون، یعنی فرشتگان بندگان خدای هم معبود نیستن. و انسان‌هایی هم که نظیر مسیح سلام الله علیه این گونه از کارهای خارق عادت را اجرا کرده‌ان، اونها هم به این صورت در آمدن. و چون این مسائل را دیدن این کار کردن، تنها برای این نبود که عیسی پدر نداشت و بدون پدر به دنیا آمده است درباره او این سخنها را گفتن، بلکه مسائل خارق عادت‌های فراوان را هم در او مشاهده کردن. اینا هنوز بشارت است، تحت تهمت نیست، چون اینها بشارت است به مریم که در آینده خدای سبحان به تو فرزندی خواهد داد که این سمتها و صفتها را دارد. خب کلمه و احی الموتا با اونها فرق میکند، اونها با جنس یاد شده است، این با جمع محلا و علف لام یاد شده است. یعنی من اون کار را میتوانم بکنم که خیلی از مردها را زنده بکنم. کل اینها البته به اذن الله است. اونها چون خیلی مهمتر بود کلمه به اذن الله را فرمود. اما و اونا بهکن به ما تأکلونه و ما تدخرونه پی بیوتکم، این نه برای آن است که این دیگه به اذن الله نیست یا این آیت نیست، این آیت است و یقینا به اذن الله است. اما چون مثل اونها مهم ربوبیت و امثال ذالک نیست، لذا کلمه به اذن الله رو در اینجا ذکر نکرده است. سخنی در تفسیر المنار هست که آیا این کارها را مسیح سلام الله علیه کرد یا میتوانست بکند. بعد از این که از برخی از مفسران نقل کرده است که مسیح سلام الله علیه روزی نشسته بود و از گل به صورت خفاش پرندهی ساخت، بعد در او دمید و روحی در او افاضه شد، اونگاه میگوید نیازی به این تفصیلها نیست، زیرا آیه دلالت ندارد که تو این کارها را کردی. روایت معتبر هم از معصوم نرسیده است که مسیح سلام الله علیه این کارها را کرده است. اون چی که نقل شد قابل اعتماد نیست و اون چی که قابل اعتماد است یعنی ظاهر آیه دلالت بر وقوع ندارد، فقط دلالت بر امکان دارد، دلالت بر قدرت که تو میتوانی این کارها را انجام بدهی نه این کارها را کردی. مشابه همون معنایی که در ذیل آیه رب ارنی کیف توحی الموتا در تفسیر المنار بود که بحثش گذشت، همون معنا را هم اینجا بازگو میکند. در ذیل آیه رب ارنی کیف توحی الموتا قال اولم تؤمن قال بلا ولکن لیطمئن قلبی قال فخذ اربعه من الطیر، اونجا ایشون داشتن به اینکه از آیه استفاده نمیشود که ابراهیم سلام الله علیه این حیوانات را گرفت و کشت و تقطیع کرد و مخلوط کرد و رو کوها پخش کرد و بعد خوند و اونها زنده شدن. از آیه استفاده می شود که این کار رو بکن، نه اینکه این کار رو او کرده است. مثل اینکه یک متعلمی از استاد مربیش سوال می کند ما اگر خواستیم فلون ترکیبی شیمیایی را محقق کنیم یا فلون دارو رو بسازیم چه کنیم؟ ایشون می گویند که چند گرم از اون ماده، چند مثقال از این ماده و چند گرم از اون ماده و چند مثقال از این ماده می گیری، می کوبی، مخلوط می کنیم، می شه فلون دارو. اما حالا کرد و شد را این دستور دلالت نمی کند. اون چه که ایشون توهم کردن این بود که بحثش قبلا گذشت و ثابت شد که این طور نیست و واقعا شده و واقعا این کار محقق شده و طمأنینه‌ام از اینجا پیدا شد. بله دیگه، و ابراهیم سلام الله علیه همین معنا را میخواست. بنابراین ظاهر آیه این است این کارها شده و برداشت تفسیر المنار تام نبود. همون برداشت ناتمام را در همین آیه دارد که خدای سبحان به مریم علیه السلام می فرماید ما به تو فرزندی می دهیم که وقتی بر گهواره است سخن می گوید، وقتی بزرگ شد رسالت بنی اسرائیل را به بنی اسرائیل ابلاغ می کند و به اونها می گوید من یه همچه معجزه‌ای آوردم که می توانم این کارها را بکنم. اما حالا این کارها را کرد یا نکرد از آیه استفاده نمی شود. این خلاصه سخن المنار. شاگردشون جناب رشید رضا ضمن تقریر این مطلب میگوید که از این آیه محل بحث استفاده نمی شود که این کارها را مسیح سلام الله علیه انجام داده است، ولی شاید بتوان از آیه سوره مائده استفاده کرد که این کارها شده است. سوره مائده آیه 109 به بعد این است که یوم یجمع الله الرسول فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انك انت علام الغیوب. قیامت خدای سبحان همه انبیا را جمع میکند، از اونها سوال میکند که چه آوردی، چه پاسخ از مردم دریافت کردی. اونها عرض میکنند که ما نمیدانیم زیرا تو عالم غیبی که مردم چه کردن. اونگاه در همین زمینه قیامت میفرماید اذ قال الله یا عیسی ابن مریم، یعنی در همون روز قیامت خدای سبحان به مسیح می فرماید یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیکه و علی والدتکه اذ ایدتک به روح القدس، چون من تو را به روح قدس مؤید کردم تو این کارها را می کردی. تو کلم الناس فی المهد و کهلن، اینها را در قیامت خدای سبحان به مسیح علیه السلام می فرماید. می‌فرماید ما تأیید کردیم بر اساس تأیید ما تو با مردم در گهواره و در دوران بزرگی سخن می‌گفتی، یعنی در گهواره همانند دوران کهولت و کمال سن سخن می‌گفتی، نه حرفای کودکانه می‌زدی. و از علم تو کل کتاب و الحکمت و تورات و الانجیل و از تخلقو. در قیامت خداوند به مسیح می‌فرماید ما در دنیا تأییدت کردیم تو این کارها را می‌کردی، نه این تخلق و فعل مضارع باشد، یعنی از این به بعد می‌کنی، چون از این به بعد دیگر سخن از دوام همون قیامت از چیز دیگر نیست. و از تخلق من الطین کهیئت طیر به اذنی، یعنی یادت هست که در دنیا به اذن ما خلق میکردی، صورتگری صورتدهی میکردی، بعد میدمیدی و حیات میدادی. و تنفخ فیها فتکون طیرا به اذنی و تبرع الاکمه و الابرص به اذنی و از تخرج الموتا به اذنی و از کففت بنی اسرائیل عنک اذ جئتهم بالبینات، من خطر بنی اسرائیل را از تو زدودم و نگذاشتم از آسیب اونها تو در زحمت باشی. به یاد اینها باش. خب این آیه دیگر جا برای تأویل جناب مؤلف المنار نیست. شاگرد ایشون جناب رشید رضا بعد از توجه به این آیه میگویند به اینکه آیه سوره مائده دلالت دارد بر اینکه این کارها واقع شده است، اما آیه سوره آل عمران دلالت ندارد. بعد میگوید مگر اینکه ما آیه سوره مائده را هم اینچنین توجیه بکنیم، بگوییم به اینکه خدا در قیامت به مسیح میفرماید یادت هست که ما تو را قدرتی دادیم که اگر میخواستی این کارها را بکنی میتوانستی، پس آیه سوره مائده هم دلالت ندارد که این کارها واقع شده. بعد خودش متوجه میشود که این خلاف ظاهر است. بنای این آیون بر این است که تا اونجا که سخن از معجزه است زیرش آب ببندم. در سوره مبارکه بقره ملاحظه فرمودید بسیاری از معجزات به وسیله همین تفسیر المنار آهسته آهسته زیرش آب بسته شد که می توانی این کارا را بکنی. بله او را قبول دارد، اون یکلم را چون فعل مضارع است او را قبول دارد، اون دیگه هیچ چاره برای توجیه ندارد، او را قبول دارد برای این که دارد و یکلم الناس فی المهد چون فعل مضارع است. اما این معجزات را چون بعد از اینکه سمت رسالت پیدا کرد به مردم میگوید من برای شما این کارهای خارق عادت را انجام میدهم، اما کرد یا نکرد از این آیه استفاده نمیشود. اما اون یکلم الناس را چون هیچ چاره‌ای برای توجیه ندارد قبول میکند و این همون تحمیل تفکر وهابیت است بر ظاهر آیه. نه میخوان زیر معجزات را ببندن، تفکر وهابی همینه دیگه. امکان رو بله ممکن هست، اما چیزی که ممکن است تو عالم ذهن و نشده که مشکل مردم حل نمیشود که. میگه من میتوانم این کار را بکنم، اما حالا شده یا نشده. اون چه که مشکل را حل میکند این است که مرده زنده بشود به دست مسیح و به دست ابراهیم. این میگه نشده، این تا اونجا که ممکن است حمل میکند بر امکان، اونجا که دیگر هیچ چاره ای ندارد نظیر به یکلم الناس فی المهد و کهلا اونجا میگه حرف زده. اما حالا این اصل حرف را که کسی نمیتواند انکار کند، برای اینکه الان 1 میلیارد مسلمان به طور تواتر از پیغمبرشون علیه السلام شنیدن و مشابه این مسیحا هستن که نقل کردن، این دیگه قابل انکار نیست. اگر بیش از 2 میلیارد مردم روی زمین که میگن عیسی تو گهواره حرف مستدل زد این میتونست انکار کنه، زیر این یکلم و ناسف المهد را آب میبست، میگفت یقدر و ان یکلم، اما در برابر یه تواتر بیش از 2 میلیاردی چاره ندارد. اما این اخلاقو رو هی مرتب میگد به این که من میتوانم این کار را بکنم، مثل جریان است ابراهیم. اگر نبود المیزان سیدنا الاستاد رضوان الله علیه، حوزه ها معمولا کتاب و تفسیر نداشتن، همه تشنه تفسیرن. در اون خلا این المنار آمد و زد و گرفت و بر و این نسل ناگاه به بیان هست امیر سلام الله علیه هر حرف تازه را میپذیرد.
انسان ناآگاه وقتی کتاب تفسیر مطالعه می کند بالاخره قلبش کل ارز المبات است، هر حرفی رو بودن قبول می کند. اینی که تو بیان نورانی است امیر سلام الله علیه در نهج البلاغه به پسرش حسن فرمود که قلب الحدث او حدث کل ارز الخالی کل ما الغی فیها قبلته، همین است. و اون پسر قلب یک نوجوان مثل زمین مبات است، زمین مبات را هر که احیا کرد مالک می شود. حالا شما تن بذرافشانی کنی مالک میشی، زنده کردی بالاخره. گل و ریحان بکاری این سرسبز میشود. تا در دل انسان مستعد خالی و ذهن چی بکاری؟ اون روز که در حوزه ها خبر از تفسیر نبود، این آمد و کم کم خیلی ها را به تمر خود جذب کرد. بعد از نشر المیزان به لطف الهی خیلی از مسائل برگشته عوض شد. وگرنه شما همین جوانهای متدین مسلمان بی اطلاع را بگه تفسیر مطالعه کن، خب غیر از این نتیجه نخواهد داد. لذا است امیر فرمود قبل از اینکه دیگران بیاین مکتبهای خود را به تو عرضه کنن، من حرفها را به تو میرسانم. تا انسان صاحب نظر بشود و قصد و سمین را از هم جدا کند، خب خیلی فرق فاصله دارد. فرمود قلب جوان مثل زمین مرده است که هر بذری را در او بیفشانی قبول می کند. این بیان است امیر با اون بیان رسول خدا صلی الله علیه و سلم که من احیا ارزن میتتن فی الله، یه صغرا و کبرای خواهد بود در اون استعمار فرهنگی. یعنی اگر قلب جوان مثل زمین مرده است هر تخمی را قبول می کند، خب هر کس بیاید زودتر فکرش را به این جوان و نوجوان عرضه کند، احیا کند، مالک این دلها خواهد شد. اینه که در تفسیر المنار تا اونجا که ممکن است این اعجاز را از مرحله عینی و خارجی مرحله ذهنی بردن. و این هم اون روح وهابیت بود که در نوع این تفسیرها و نوشته ها بود. حالا آزادمنشی بعضی ها ایجاب کرد که یک مقداری در برابر وهابیت بیستن، مسئله است علاهده. اما وقتی شما به روایات اهل بیت نگاه میکنید، میفهمان اون کاری که مسیح کرد ما میکنیم، نه مسیح میتوانست بکند. شما این روایاتی که در این احتجاج و توسیه هست، در این کنز و دقائق هست، روایاتی که در برهان هست، روایاتی که در نور استقلال هست، در ذهن همین آیات محل بحث ملاحظه فرمایید. تا ائمه مسترام اصرار دارن که این کارهایی که میکنیم کارهای سابقه دار است، قبل از ما مسیح کرده است، کارای شده، ما همون کارا رو میکنیم، تعجب نکنی. در پایان صدرش برهان است، زیرش جدل. نه خود از همون معنی ظرفیت رو میرسنه، یعنی متذکر اون ظرف باش، متذکر اون ظرف باش. این از کار همون ظرف می کند. خب در پایان درد این کنتم مؤمنین که بین برهان و جدل فرق است که بحث فردا منکر می شد انشاءالله. والحمدلله رب العالمین.